بسم الله الرحمن الرحیم. 92 جلسه بحث ولایت فقیه توسط آیت الله العظما منتظری، 8/8/64، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اینجا عرض کردیم که مسئله 15 این بود که آیا در مقابل حکومتی که جائر است و شرایطی که در حاکم گفتیم از دست داده، یا حالا از اول هم از دست داده بوده، تغلباً اومده سر کار، آیا در مقابل چنین حکومتی مبارزه مسلحانه جایزه، یا اینکه نه فقط یه امر به معروف میکنیم، اگه گوش ندادن دیگه کونو احلاس بیوت کن تا انشاءالله مثلا خدا حل بکن. جهت عرض کردیم که از روایات و فتاوای علمای سنت استفاده میشد نوعاً که در مقابل حکومت جائر نقاتلهم یا ننابذهم به سیف جایز نیست، و از بعضی از روایاتش استفاده میشد اصلا اطاعت هم بکنید شما، و بعضی از روایات رو خوندیم. یه روایت دیگه، ما 7 روایت دیروز از صحیح مسلم خوندیم، یه روایت دیگه فی کتاب الخراج لابی یوسف صفحه 10، عن الحسن البصری قال رسول الله صلی الله علیه و آله لا تصب الولاد. معروف است که حسن بصری مدافع حکومت بنی امیه بوده. لا تصب الولاد فإنهم إن أحسنوا كان لهم الأجر وعليكم الشكر وإن أساءوا، اگه بد کردن، فعليهم الوزر وعليكم الصبر. این صبر هم صبرای عجمیه. ما اینو بالا عرض کردیم لغت صبر در عرب معناش این که بینشین و هیچی نگو نیست. صبر یعنی بردباری در مقام مبارزه، در مقام کسی که هدف بزرگی دارد در سر راه هدف مشکلاتی هم پیدا میشه. انسان نباید از میدون در بره، باید بردبار باشه، بیسته و به کارش ادامه بده تا به هدف برسه. معنی صبر اینه، نه اینکه صبر یعنی دست به تر و خوش نگذار، برو توی بیغوله مخفی شو، این شعرم بخونیم بنشینم و صبر پیشه گیرم. حالا این و علیکم و صبری که در این روایت هست مثل همون صبر عجمی ما میمونه که گناه با اون تو هیچی نگو، و انما هم نقمتون ینتقم الله بهم ممن یشا. اصلا این پادشاهان جابر اینا نقمتی هستن که خدا میخواد به وسیله اینها از اونایی که مستحقشن انتقام بگیره. فلا تستقبلوا نعمت الله بالحمیت والغضب. حالا که خدا میخواد از یه آدمای بد به وسیله اینا انتقام بگیره، شما در مقابل خواست خدا قد علم نکنید. واستقبلوها بالاستکانت و تضرع. این خلاصه این روایته که بلسه مبادا یه وقت حمیت پیدا کنید و غضب پیدا کنید و مبارزه مسلحانه بکنید و اینا. نه، خدا خواستست و میخواد انتقام بگیرد و مستحقش این هستیم. بله، بنابراین یه روایتی هم به این مضمون هست که مردم مستحق او حکومتی هستن که برشون هست. و حالا علایلن این هم یه روایت است که ظاهرش نیست که پس سب کنید و هیچی نگوید. لا تستقبلو نعمت الله بالحمیت والغضب. روایت دیگر که جلوتر هم خوندیم در کتاب جهاد، یعنی در بحث جهاد که بودیم، این روایت رو خوندیم، فی سنن ابی داوود جلد دوم کتاب الجهاد، عن ابی هریره قال رسول الله صلی الله علیه و آله الجهاد واجب علیکم مع کل امیر برم کان او فاجر و صلات واجبتون علیکم خلف کل مسلم برم کان او فاجر و این عمل الکبائر. پیش نماز هر کی میخواد باشه، امام هم هر کی میخواد باشه، تو نماز رو بخون، جنگ هم بکن، در رکاب شم ابن ذوالجوشن هم بالاخره شم نماینده عمر سعد، عمر سعد هم نماینده ابن زیاد، ابن زیاد هم نماینده یزید. بله، بالاخره شما جهاد بکن در زیر پرچم ای برن کانه او فاجر. الا غیر ذالک من الروایات ظاهره فی وجوب تسلیم لحکام الجور و عدم جواز الخروج علیه. وقت بعد ما اینجا نکته عرض کردیم که ما این سنخ روایات ما داشتیم در اون باب 13 جهاد وسائل، منطور روایت های ما میگفت شما الزم بیتک ولا تو حرک یدن و رجلن، اما دیگه نمیگفت اطاعتم بکن و تسلیمم باش. بعضی این روایات دلالت بر اطاعت و تسلیمم داشت. حالا اینا روایات اینجا ما چون میخواستم استقصا کنیم، بعضی فتاوار هم نقل کردیم، کتاباش هم که نداریم، از جهادی نقل کردیم. اینجا ما داریم که عن نووی فی شرح مسلم هامش ارشاد ساری و از القدیر من نقل کردم، من ندارم این القدیر جلد هفتم صفحه 139. این روایاتی که از صحیح مسلم ما خوندیم، این روایات را نووی در شرح مسلم خواست مفادش رو بگه. فی ذیل الاحادیث المذکوره عن صحیح مسلم اینجوری گفته، حالا عبارتی که القدیر از ایشون نقل کرده، و معنى الحدیث لا تنازعوا ولاة الامور فی ولایتهم ولا تعترضوا علیهم الا ان ترو منهم منکرا محققا تعلمونه من قواعد الاسلام. یه منکر محققی دیدید، فاذا رأیتم ذلک فانکروه علیهم، البته نهی از منکر بکنید، میگه و قولوا بالحق حيث ما کنتم و اما الخروج علیهم و قتالهم فحرام به اجماع المسلمین. تو اجماع کرده، و اما الخروج علیهم و قتالهم فحرام به اجماع المسلمین و ان کانوا فسقتا ظالمین. و قد تظاهرت الاحادیث به معنا ما ذکرته و اجمع اهل السنه انه لا ينعزل السلطان بالفسق الا ان قال فلو ترى على الخليفه فسق قال بعضهم يجب خلعه الا ان تترتب عليه فتنه وحرب وقال جماهير اهل السنه من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين لا ينعزل بالفسق و ظلم و تعطیل الحقوق ولا یخلع ولا یجوز الخروج علیه بذالک بل یجب وعظه و تخویفه. موعظه بکن، تخویفش بکن، اما نه خروج جایزه، براخره به خروج مسلحانه نباید برسه. شما نگید من اینا رو چرا میخونم. بعضی از آقایون شنیدم چی ببین آقا جون، این در جهان اسلام این مسئله مهمی است امروز، و در اغلب کشورهای اسلامی تو مغز مردمش کردن همین فتاوا رو، و ما که مثلا در ایران این کارو کردیم و حکومت 2500 ساله، اونا میگن شما خلاف کردید، خونها ریخته شده، به ناحق ریخته شده. اینا اینجور تو مغزشون ها یه مسئله مبتلا بهیست در زمان ما در جهان اسلام. هر وقت ببینیم که این روایات و این فتاوا در مقابلش از اونام چیزی داریم، یعنی از مسئله‌ای که بتونیم جواب نار بدیم داریم، بخواهد مسئله مورد ابتلا بس کرد. خب بالاخره این یه قسمت که از نووی نقل میکنه در القدیر. باز این دومی را ما از القدیر نقل کردیم، القدیر باز جلد هفتم صفحه 137، او 139 بود، این 137ه. اینجا عن الباقلانی فی التمهید، تمهید باقلانی چاپ شده معلوم شما تو ما نداری، صفحه 186 تمهید از صفحه شما ذکر کرده. خب حالا عبارتی که نقل میکنه اینه، میگه قال الجمهور من اهل الاسباط و اصحاب الحدیث، از خود سنی ها مراده، لا ينخلع الامام بفسقه و ظلمه به غصب الاموال و ضرب الابشار، یعنی به بشره مردم کتک میزنه، مال مردم رو غصب میکنه، به این چیزا میگه خل نمیشه، و تناول نفوس المحرمه، به ناحق مردم رو میکشه، و تضییع الحقوق و تعطیل الحدود، همه کارا رو هم بکنه لا ينخلعه و لا یجب الخروج علیه، خروج برش هم واجب نیست، نگفته حرومه، میگه واجب نیست، بل یجب وعظه و تخویفه و ترک و طاعته فی شیء مما یدعو الیه من معاصی الله. حال باز خود بعد بسن ای، حالا ای باز خدا یه تیکشو گفته که اگر دعوت به معصیت کرد ای اطاعتش نکن در معصیت. حالا که در اون زمان محمد رضا و اینا اصلا معبود سواک مقدساشون همونه که نماز اینا میخوندن، میگفت آخه چرا این خلاف شرع است، میگفت المعمور و معذور. حالا ایدم یه دیگه اگر معصیت دعوت به معصیت کرد اطاعت نکن، اما خروج هم جایز نیست. خب اینو ذکر میکنه، میگه اون امام چه تضییع حقوق بکنه، تعطیل حدود بکنه، همه اینا، وحتج جوفی ذالک به اخبار کثیره متضافره عن النبی صلی الله علیه و آله و عن الصحابه فی وجوب طاعت الائمه و انجارو و استعصرو بالاموال. اینم عبارت باقلانی که این روایت هایی که ما خوندیم خلاصه از صحیح مسلم و از جاها دیگه معمول و به اونها، و ادعای اجماع هم کردن بر طبق. و قال القاضی ابو یعلا الفراء الحنبلی فی الاحکام السلطانیه صفحه 20. اینجا از احمد میشه، همه میدونید که احمد حنبل رو این جهت خیلی اصرار داشته که هر کی هر چه میخواد باشد بالاخره باید اطاعتش کرد. اینجا در الاحکام السلطانیه ابو یعلا صفحه 20 میگه قدرو یعنی الامام احمد الفاظ تقتضی اسقاط اعتبار العداله والعلم والفضل. شرایط اول ذکر میکنه در امام، بعد میگه احمد گفت نه اینا هیچ کدوم معتبر نیست. فقال فی روایت عبدوس ابن مالک القطان و من غلبهم به سیف حتی سار خلیفتن و سمه امیر المومنین ولو ولید باشه ولید ابن یزید، لا یهل لأحد یؤمن بالله والیوم الآخر ان یبیت ولا یراه اماما علی ورن کان او فاجرا فهو امیر المومنین. بالاخره و قول چماقی اگر اومد مسلط شد هر کفتی میخواد باشه ای فهو امیر المومنین، و اصلا باید شما خودتون اونو امام خودتون بدونی. ای فتوای احمد حنبل. و قال ایزن فی روایت المروزی فان کان امیرا یعرف به شرب المسکر و الغلول، هم مشروب میخوره هم خیانت میکنه، میگه یغزو ما، بازم فرمونده باش جنگ بکن. این نماز زاکه لهو فی نفسه، گناش کردن خودش، تو چی کار داری؟ تو بالاخره سرباز اونی و باش جنگ بکن. و قال فیه ایزن، یعنی باز در الاحکام السلطانیه در صفحه 20، و اذا وجدت هذه الصفات، صفات رو ذکر میکنه برای حاکم اما میگه اگه بود و بعد برطرف شد، و اذا وجدت هذه صفات حالت العقد، وقتی اومدیم عقد امامت بکنیم خیلی آدم خوبی بود، ثم عدمت بعد العقد نظرت فإن كان جرحا في عدالته وهو الفسق، فاسق شد، فإنه لا يمنع من استدامة الإمامة. دیگه حالا بالاخره حاکم شده، سواء كان متعلقا بأفعال الجوارح وهو ارتكاب المحظورات، محظورات بزای اختطا، و اقدامه على المنكرات اتباعا لشهوته، او کان متعلقا بالاعتقاد و هو المتعول لشبهت تعرض و یذهب فیها الى خلاف الحق. مثل حبیب بورقیبا که اشتهاد کرده و گفته اصلا این روزه مال او آدماییست که مثلا وضعشون خوب باشد و چیز اینا، اما کارگرا رو اسلام نخواست تعول به شبهت نمی‌کنن. گاز اوقات از این اجتهادا میکنن، بله، میگه ولو این که ارتکاب به شبهت هم باشد، یا نقشن بعضی از سران کشور جمهوری گفته که در اسلامی گفته قل هو الله احد به پیغمبر گفته قل هو الله احد، اما ما بال قل نگیم، با این بسم الله الرحمن الرحیم الله احد مثلا فرض بگیرید، از این تعویلا اگر کردن، بله. میگه میخواد خلاصه گناهکار باشه، میخواد تعویل کن، تو چی کار داری؟ باید اطاعت. و فی المغنی لابن قدامة الحنبلی جلد 10 صفحه 371. این آقایون اگر بخوان یه کتاب فقهی از سنی ها که خیلی روون باشد و جامع، من اینایی که تا حالا دیدم از مغنی ابن قدامة جامع تر ندیدم، و علامه ما تاب الله سرا در تذکره از او خیلی استفاده کرده. گاهی اوقات مثلا فرض بگیرید پیداست هفش خط را علامه همطور که از روی رونویسی کرده مثلا. خب کتاب خوبی بوده، تفریعات هم خیلی داره، بله. علایه حالن کتاب جامعیه، این که ما داریم 12 جلده، جلد دهمش، بله، این متنی بوده مال او خرقی، ابوالقاسم خرقی که از علمای حنابله بوده، وقت ابن قدامه شرح کرده او رو، بله. حالا علایه حالن اینجا در مغنی حکایتاً عن احمد، از احمد حنبل نقل میکنه، وقت البته ولو اینکه بر طبق فقه احمد است اما قول فقهای دیگر نقل میکنه، درست کتاب استدلالی، میگه شافعی اینجور گفته، ابو حنیفه اینجور گفته، اون اینجور گفته، اون دلیلش اینه، بعد روایتش رو ذکر میکنه، بعد بالاخره جواب میده تا مطابق احمد حنبل درست بشه. خلاصه فتاوای علمای دیگر سنت هم درش هست. اینجا میگه فانکان القائد یعرف به شرب الخمر والغلول یغزا معه انما ذلک فی نفسه و ان و یروا عن النبی صلی الله علیه و آله ان الله لا یؤید هذا الدین بالرجل الفاجر. اینم مال ابن قدام. اقد الفرید جلد اول صفحه 18، این که قالو ظاهرش یعنی بزرگان علما گفتن اذا زاد کس سلطان و اکرامن فزده و اعظامن و اذا جعلک عبدن فجعله ربا. اگر چنون تو رو عبدت قرار داد تو رو رب خودت قرار بده، بگو مخلص شما هستی. این منطق خلاصه سنت تقریبا حکفرما بوده واسه این روایاتی که خوندیم. البته بعضیشون وقت خلاف گفتن، من از باب نمونه دوستم خلاف ذکر کردم، یا حالا در امروز روز آخرمونه به عبارت خونی هم ور بریم خیلی اوقاتتون تلخ نشه. نه نه با هم که ازا جعلک عبدن فجعله ربن، یعنی رب خودت قرار بده. میگه تو عبد من، بگو شما ما آقای ما. خیلی خوب، بله ببینی آقا. نه قال الماوردی فی الاحکام السلطانیه، ماوردی در احکام السلطانیه برخلاف ابو یعلا اینجا مشی کرده. قال الماوردی فی الاحکام السلطانیه صفحه 17، والذی یتغیر بهی حاله فیخرج بهی عن الامامت شیئان. میگه اگر چنانچه امام حالش تغییر کرد از امامت خارج میشه. یکی مربوط به کارهای خلافه، یکی هم نقص بدنی، مثل این که مثلا فرض بگید کور شد دیگه نمیتونه امامت بکنه. میگه والذی یتغیر بهی حاله فیخرج به عن الامامه شیئان، احدهما جرح فی عدالته و الثانی نقص فی بدنه، فاما الجرح فی عدالته و هو الفسق فهو علی ضربین. یه فسق هم دو قسمه، یه فسقی است که درست میگه نه مشروبم حرام است، من میخورم تا دند دونم نمشه، یه وقت میگه نه مشروب در این زمان ما حلاله. من یادم است که یک کسی که نماینده مجلس بود در زمان شاه، اصلا آخوندم بوده بود جلوتر، خوب آمده بود استدلال میکرد که اصلا مسئله حجاب برای زن ها این مال زمان پیغمبر و مال یه شرایط اون روز بوده، اصلا کشف حجاب حالا لازمه. این تعویل میکنن یه جوری که مثلا باورشون بیاد. صاف نمیگه نه ما میخوایم خلاف شرع بکنیم، شرعیت میکنه. این میگن تعویل. بله میگه احدهما جرح فی عدالته و ثانی نقص فی بدنه، فاما الجرح فی عدالته و هو الفسق فعلا ضربا، احدهما ما تابع فیه شهوه و ثانی ما تعلق فیه به شبهه، القاء شبهه میکنه، فاما الاول منهما فمتعلق به افعال الجوارح و هو ارتکابه للمحظورات و اقدامه على المنکرات تحکیما للشهوه و انقیادا للهوا. میگه فهازا فسق یمنع من انعقاد الامامه و من استدامتها. این ماوردی میگه من استدامتها مانع میشه. فاذا ترع على من انعقدت امامته خرج منها، اگر فسق برش عارض شد از امامت خارج میشه، اصلا میگه خودش خارج میشه نه که دیگه خلعن بخواد. فلو عاد الى العداله، حالا اومد دوباره عادل شد، لم یعد الى الامامه الا به عقد جدید، باید از نو انتخابش کنن مردم. و قال بعض المتکلمین یعود الى الامامه به عوده الى العداله من غیر ان یستعنف له عقد ولا بیعه، که پس ماوردی مسلم گرفته این روایاتی که صحیح مسلمو خوندیم اینا رو خلاصه معلومه قبول نداره. این میگه اگر چنونچه فاسق شد اصلا خارج میشد از امامت قهرم. بله من غیر ان یستعنف له عقد ولا بیعه لعموم ولایته و لحوق المشقه فستیناف بیعته. اون بعضی که گفتن اگه عدالتش برگشت و توبه کرد دوباره خودش امام میشه، گفتن برای که بخوایم دوباره یه انتخابات جدید، خرجی داره، مشکل است، دوباره همین خودش بشه خلیفه. این در صورتی که از روی عمد و شهوت گناه بکنه، گفت منخلع میشه. و اما ثانی منهما فمتعلق بالاعتقاد المتعول بشبهة تعترض فيتعول لها خلاف الحق. اصلا استدلال میکنه روی جهاتی، میگه نه روزه در این زمان ما مثلا برای کارگران نیست، یا مشروب حرام نیست، یا حجاب مثلا لازم نیست. فقد اختلف العلماء فيها فذهب فريق منهم الى انها تمنع من انعقاد الامامه و من استدامتها. از اول امامت منعقد نمیشه، اگه بعدم پیدا شد برطرف میشه. و یخرج به حدوثه منها، چرا؟ میگه برای اینکه لعنه لما استوى حکم الكفر به تعویل و غیر تعویل وجب ان یستوی حال الفسق به تعویل و غیر تعویل. اگه یک کسی کافر شد از اسلام رفت بیرون، چه عمدن برد بیرون چه به تعویل، بالاخره کافره. اینم که خلاف شرع را مرتکب میشه، چه عمدن باشه چه به تعویل، بالاخره فاسقه. و قال کثیر من علماء البصره انه لا یمنع من انعقاد الامامه ولا یخرج به منها کما لا یمنع من ولایت القضاء و جواز شهاده. مسلم گرفته است که در شهادت و قضاء اجتهاد شخص ملاکه. اگر یک کسی اجتهادن گفت مثلا شراب حلاله، این اجتهادش اینه دیگه، این بنابراین میتونه قاضی باشه، میتونه شاهد باشد، چون اجتهادش به این معنا منجر شده. امامت هم گفته مثل اون. این عبارت ماوردی. حالا یه عبارت یه من دقیق بکنم یه تموم شد، ای خسته نشید، خلاص خسته نشن آقایون. و قال ابن حزم الاندلسی بعدما صار به صدد توجیه روایات تلت مرد، این در کتاب الفصل فی الملل و الاحواء و النحل جلد چهارم صفحه 175، ابن حزم که از ظاهریین اهل سنت، سنی ها میدونید مذاهب اربعه شون اهل اجتهادن در حقیقت، اخباریین اونها که رئیسشون داوود ظاهری اصفهانی است، اینا او قیاس و استحسان و اینا رو قبول ندارن، مثل اخباریین ما که اجتهاد رو قبول ندارن. ای ابن حزم اندلسی هم از ظاهریین بوده، کتاب فقهی هم داره به نام محلا که کتاب بزرگی هم هست، 8 جلده. بله محلای خلاصه سنی ها مثل حدائق ما میمونه، که او مغنی ابن قدامه و اینا مثل جواهر میمونه، این مثل حدائق همچی فقط روایات و اینا رو ذکر میکنه. یه استحسان و قیاسی که سنی ها میگن این قبول ندارن خلاصه ظاهریین. حالا ابن حزم از ایناست. اینجا در کتاب الفصل فی الملل و الاحواء و النحل، غیر کتاب فقه اسلام، در اینجا گفته قال ابو محمد، روایات رو ذکر میکنه، همین روایاتی که ما خوندیم از صحیح مسلم امثال اینا، اینا رو میگه. بعد میگه والواجب ان وقع شیء من الجور و ان قل ان یکلم الامام فی ذلک و یمنع منه، اگر گناهی به جا آورد یا ظلمی باش صحبت کنیم و بهش بگون نکن. فان امتنع و راجع الحق، خلاصه اول کودتا نکنیم علیهش، اول بهش اختار کنیم و موعظش کنیم. فان امتنع و راجع الحق و از انا للقوا، مثلا دست یک کسی رو شکسته حاضر شد بیاد قصاص کنیم، من البشر او من الاعضا ولی اقامت حد زنا والغصف والخمر علی، خمر خوردست حاضر شد حد خمر بهش بزنی، فلا سبیل الى خلعه و هو امامون کما کان لا یحل خلعه. فعنم تن امین انفاز نه حاضر نیست قصاص کنیم و حد خمر بهش بزنیم. بله ولم یراجع بر نگش به اون عدالتش وجب خلعه و اقامت و غیره. ای بازی اندازه میگه وجب خلعه و اقامت و غیره ممن یقوم بالحق لقوله تعالی تعاونوا علی البر و التقوا ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان ولا یجوز تضییع شیء من واجبات الشرایع. پس این عبارت گفت جایز نیست قیام و ادعای اجماع مسلمین هم کرد، مثل این که مثلا ماها اصلا جز مسلمین نبودن، یه فقایشی ها اینا که حساب نمی کردن، مسلمین هم خودشون حساب می کردن. می گفت اجماع مسلمین هم هست که قیام مسلحانه جایز نیست و دلیلش هم همون روایات رو اینا ذکر می کرد. اما ماوردی، اینی که ما حالا اینجا نقل کردیم، ماوردی و ابن حزم این دوتا گفتن نه، نصیحتش میکنن اگه دست بر نداشت اون وقت باید خلعش کرد و امام دیگری رو جاش گذاشت. حالا اینجا ما نوشتیم و کیفکان فهنا امران یجب البحث فیه ما اجمالا. حالا که این روایات و فتاوا رو که از علمای سنت بود نقل کردیم، اینجا دو مسئله هست. یکی این که اگر دستوری بده و خلاف شرع باشه میتونیم اطاعت کنیم؟ نه، این قطعا نمیشه اطاعت. یه بحث دیگه این که قیام مسلحانه میتونیم بکنیم یا نه، اینا دو تا مسئله است. یکی این که در معصیت اطاعت اونا جایز نیست. یه چیز واضحی هم هست، خودشون هم در بعضی کلماتشون داشتن ولی بعضشون نداشتن، ظاهر روایتشون بود نه تو اطاعت بکن. و ان ضرب زهرک و اوجع زهرک نمیدونم و اخذ مالک فاسمع له و اطعه. اما بعضیشون میگفتن نه، اطاعتش در معصیت جایز نیست. اینو یه مسئله مختصر که جلوتر ما در باب عدالت خیلی روایات خوندیم، اما اینجا من مختصر ذکرش کردم. پس مسئله اول، یعنی امر اول، این که در معصیت اطاعت ای جایز نیست. اینجا ما نوشتیم که الامر الاول ان الحاکم الفاسق الجائر لا یجب و لا یجوز اطاعته فی ما امر به من المعصیت والجور. در معصیت و جور مسلما نمیشه اطاعتش کرد. این که المأمور و معذور سواکیا هر غلطی میکردن میگفتن المأمور و معذور، این درست نیست. بله و ظاهر عدم الاشکال فی ذلک و یکفی که قوله تعالی دوستا آیه ما ذکر من یشاقق رسول من بعد ما تبین له الهدى و یتبع غیر سبیل المؤمنین نوله ما تولا و نسله جهنم و ساعت مصیرا. غیر سبیل مؤمنین را اگه اطاعت میکنه اهل جهنمی، پس معلومه که اطاعتش جایز نیست. آیه دیگر این سوره نساء بود، آیه 115. باز آیه دیگر ولا تطیعوا امر المسرفین الذین یفسدون فی الارض ولا یصلحون. اطاعتش میگه نکنید مسرف را. قدر متیقن این است که در اسرافش، در خلافش نباید اطاعتش کرد دیگه. ولا تطیعوا امر المسرفین الذین یفسدون فی الارض ولا یصلحون. شعرا آیه 151 و 152. بله مصرف یعنی کسی که بر خیلی خوب، موضوع این است که حال من گم قدر متعقل آخو ما بحث نیست میکنیم. حالا این آدم که فاسده در اون معصیت دیگه نباید مسلم اطاعتش کرد، حالا بحث ما اینه. این آیه اون رو دیگه قطعا دلالت داره. ما که به طریق قرآن هم گفتیم، جلوتر هم ما گفتیم همین آیه دلیل گرفتیم برای که باید عادل باشه. اما حالا میگیم این اندازه دلالت داره که در معصیت یه قطعا نمیشه اطاعتش کرد. المأمور و معذور درست نیست. خلاصه باز آیه دیگر و قوله تعالی فی اعتذار اهل النار روز قیامت عذر میارن و قالوا ربنا انا اطعنا سادتنا و کبراءنا فاضلونا السبیلا. پس معلوم میشه که اطاعت سادتنا و کبراءنا در معصیت جایز نیست. احزاب الاحزاب آیه 67 الى غیر ذلک من الآیات التي مرت. آیه ها اصلا ما یادتون باشه یه فصلی ما اول 22 ذکر کردیم، تا آخر کار من به ظاهرا 37 نمیدونم 39 تا آیه من رسوندم جمع آوری کردم تا الان. حالا این چند تا آیه که خوب ظهور داره در این که در معصیت نمیشه اطاعت. روایت هم از باب نمونه ما ذکر کردیم با نهج البلاغه حکمت 165 در کلمات قصار لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق. این عبارت نشده یکم از کتب سنت نقل کنیم و فی صحیح مسلم عن ابن عمر کتاب الاماره صفحه 15 عن النبی صلی الله علیه و آله انه قال على المرء المسلم السمع والطاعه فيما احب وكره الا ان يؤمر بمعصيه فان امر بمعصيه فلا سمع ولا طاعه. و اول روایت این است که خلاصه باید بالاخره تو اطاعت کنی چه خوشت بیاد چه نیاد، مگر اینکه امر به معصیت بشی دیگه نباید اطاعت بکنی. علی المرء المسلم السمع و الطاعه فی ما احب و کره الا ان یؤمر بمعصیه فان امر بمعصیه فلا سمع ولا طاعه. به این مضمون روایت از کتب سنت زیاد بود. ما در بحث عدالت چند توشو خوندیم. یکی او داستان سریه حذیفه بود که اونجا آتش روشن کرده بود و گفته بود پریدن یک کدوم دست و پاش شکست و بعد پیغمبر اکرم فرمود بی خود پریده، چیزی که معصیت بوده چرا اطاعت کردی؟ با اینکه امیر بود گفت پیغمبر اکرم پرسید که چرا پریدی؟ گفت آخه امیر دستور داد. فرمود خب امیر اگه معصیت دستور بده که نبایستی اطاعت بکنی. این جلوتر روایتش خوندیم، ما دیگه تکرار نکردیم. الا غیر ذلک من الروایات و قد مر بعضها فی مبحث اعتبار العداله فی الحاکم. ها شاید اصلا جاش بود روایت ما اینجا ذکر بکنیم، حالا مهم نیست. علایالن از نظر آیات و روایات حتی از آیات که دیگه بین شیعه و سنی مشترک و اصلا اونا ما رو متهم میکنن میگن که شما مسلمان قرآن، شما شیعه ها قرآن دو غیر از قرآن ما. بالاخره قرآن اونا که قبول دارن آیات قرآن که دلالت داره بر این که اطاعت در معصیت جایز نیست. این روایت هم این یکیش که از طرق خود اهل سنت هست، یکی هم روایت نهج البلاغه، اینا همه میگه که ان امر بمعصیه فلا سمع ولا طاعه لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. پس این رو باید مسلم گرفت که حاکم جائر اگر دستور معصیت داد در معصیت نمیشه اطاعتش کرد. میگه یه آدم بدبختی بیچاره رو بری بازداشت کنی بیاری مالش رو بگنی جایز نیست. اون وقت بحث مهم بحث دومه که مثل که میموند برای بعد، که آیا مبارزه مسلحانه، قیام مسلحانه در مقابل چنین پادشاهی حاکمی جایزه، واجبه یا اصلا حرامه. این دیگه انشاءالله برای بعد ماه سفر و یعنی دو هفته تعطیل میشه، دو هفته تعطیل میشه، شنبه بعد از ماه سفر و از همه آقایون ملتمس دعا هستم و امیدواریم که خلاصه این دو هفته چون وقت زیادی سعی میکنن آقایون به منطقه هایی که نیاز هست تشریف ببرن. البته سفارش کنید به طلبه هایی که سطح علمیشون پایینه اینا برای تبلیغ نرن، گاز و گاز ضررش زیادتر از نفعشه. شایع کردن که فلانی گفته است به طلبه ها نرید، مثلا فرض بگیرید نه ما به همه نگفتیم، گفتم اونهایی که سطح علمیشون پایینه است گاهی از اوقات میرن مطالبی رو عنوان میکنن که خلاصه تازه به جای این که افراد به طرف دین و به طرف اسلام جذب بشن، این روحانیت و اسلام و اینها در نظرشون سست میشه، خیال میکنن اصلا اسلام یعنی همینی که این میگه. و شما آقایون هم که سطح علمیتون بالاست سعی کنید در منبراتون در صحبتاتون دعایی ندارید یه سن حرفهایی را که پذیرش نداره. خود بعضی روایات هست یا تعویل داره یا اینکه مثلا فرض بگیرید یه معنای عمیقی دارد که با درک عامه مردم جور نیست و اینو درک نمی کنن. انسان لازم نیست هرچه تو هر کتابی دیده چاپ هم شده است اینو دیگه برای مردم بخونه و بگه و اینها. اگه بر فرضم پرسیدن میگید اینا روایاتی است که بایستی روش بحث بشه و خلاصه نمیدونیم مثلا معناش چیه. آره بگذارید، خودتون اینجور چیزا رو طرح نکنید، اینقدر چیز هست که برای مردم گفته بشه و انشاءالله آلون به خصوص جبهه ها رو فراموش نکنن و همش از جبهه ها ناله دارن که روحانی کم هست، کسی نمیاد. گاهی از اوقات مثلا فرض بگیرید میگن تو ارتش کمتر میرن، تو پادگان های ارتش کمتر میرن، در صورتی که اونا بسا بیشتر نیاز دارن. به کردستان مثلا میگن خیلی کم میرن افراد. حالا اگر چنون چه گفته شد آقایون برن به کردستان، این معناش این نیست که حالا برید به اون قله هایی که خطرناک است در کردستان که اون وقت جانتون هم در معرض خطر قرار بگیره، کسی اینو نگفته. به عنوان تبلیغ که برید میشه اونجایی که مجتمعن، یعنی اونا هم انتظار ندارن از شما، برای اینکه بی جهت هم که انسان نباید خودشو به کشتن بده. کسی که مسلح باشد، آموزش نظامی دیده باشد، منطقه رو شناسایی کرده باشد با احتیاط، او البته میرد برای جهاد و برای دفاع اون جلو. اما طلبه که نه آموزش نظامی دیده است، نه به دستش با اسلحه آشناست، نه اصلا اسلحه‌ای دارد، هم تو پاشت برد اونجا، میخوام بریم ببینیم اونجا مثلا منطقه چجوریه، این کار غلطیه. یه وقتی جانش هم به خطر بیفته، ای اسمش خلاصه بی جهت انسان نباید خودشو به شهادت بده، با اینکه شهادت سعادتیست اما انتحار چیز درستی نیست که انسان بی جهت خودشو به کشتن بده. اونی که از آقایون انتظار دارن بر فرض کردستانم رفتی تو پادگانی که همه جمعن اونجا نیاز دارن مسائل براشون گفته بشه، عقاید براشون گفته بشه و تقویت روحی بشن، روایات جهاد مثلا براشون خونده بشه، در این حال بهشون بگید این معنا رو که از شعارهاشون کم کنن، هی جمع بشن شعار بدن سینه بزنن، از اینا یخته کم کنن و واقعا آموزش نظامی ببینن، منطقه ها رو شناسایی بکنن، تلفات کمتر بدن. دشمن هول و هوششون در کردستان هست، بعد از اینکه چند سال در کردستان هستن دیگه بایست وجب به وجب روستا به روستا اینا همه شناسایی شده باشد، منطقه های خطرناک از غیر خطرناک و جاهای حساس رو مثلا باید کار کرده باشن، قبضه کرده باشن، رابطه بین ایران و عراق رو قطع کرده باشن که دیگه نتونن اون دموکرات ها و نمیدونم کمله و اینا از عراق تقویت بشن، اینا کارهای اساسی بوده، اینا رو بهشون بگید که به جای این که اینجا جمع بشید و سینه بزنید و شعار بدید و اینا، با شعار صدام شکست نمیخوره. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در جنگ ها وقتی که انسان میخوند میشه بگه از معجزات پیغمبر اکرمه که با اینکه تو هیچ دانشگاه جنگی نرفته بود درس بخونه، چطور بصیر بود به نحوه آرایش نظامی و اینکه مثلا در جنگ باید چه کرد، میمنه کجا باشه، میسره چجور باشه. اون در جنگ احد پیغمبر اکرم اون گردنه رو مثلا پیش بینی کردند و یه عده رو با داشتن اونجا فرمودن ولو ما پیروزم بشیم اینجا رو رها نکنید. اینا خلاصه بایستی در جنگ طرح باشد، برنامه باشد، پیشبینی باشد، آموزش باشد، اینا رو به بچه ها بگید. اینا رو هم در این حال مسائل هم براشون بگید. منبر صناعتی و لفظ پرونی نباشد، واقعا مطالعه کنید بعضی مسائل، مسائلی که مسائل نماز، روزه، زکات، میگم زکات ببخشید، تیمم، غسل، این چیزایی که اونجا زیاد نیاز دارن، تیمم کردن یادشون بدید، عملا غسل کردن یادشون بدید و مسائل هم تو ندیده باشید نگید. من کتاب رساله دنبالتون داشته باشید، همطور نباید مسئله رو انسان پرون. خیلی وقت انسان یادش رفته، حافظه انسان بسا کمه، مسائل هم زیاد است. کتاب رساله داشته باشید و بعد نگاه کنید. اگه یه مسئله پرسیدن بلد نیستید بگوید نگاه میکنم بهتون، نگاه کنید و بگیدی آرنی. حتی روایت و حدیث هم چه اشکال دارد، شما کتاب کافی داشته باشید یا کتاب های دیگری تو حفظ العقول مثلا از رو کتاب حدیث بخونید. از برکه انسان یه حدیث غلط غلوط مثلا نخونه، ای آر نیست که انسان کتاب رو باز کنه و از رو کتاب براشون. انشاءالله برادرهایی که قدرت دارن بدونید که رفتن به جبهه ها جهاد شما به همینه که جهاد علمی و تبلیغی جبهه ها رو اداره کنید. لازم نیست برید خط مقدم جان خودتونم به خطر بندازید. تو پادگان‌های ارتش، پادگان‌های سپاه در کردستان، در جاهای دیگر، اونجایی که مجتمع هستن، محفوظم هست، همونجا کار تبلیغیتون رو انجام بدید و اون وقت بدونید چقدر اجر دارید. حدیث در کافی است: عالمون ینتفع به علمه افضل من 70,000 عابد. این چقدر مقام است که از 70,000 عبادت کننده. نگو من حالا میخوام میشینم زیارت عاشورا بخونم، نه، اگه اهم دایر بشه ما بین زیارت عاشورا یا اینکه برای اونا مسئله بگید و هدایتشون بکنی، لعن یهدی الله بک رجلا خیر لک من الدنیا و ما فیها من احیا نفسا فکأنما احیا الناس جمیعا. اجر و فضیلتش خیلیه و سعیم بکنید برخوردتون با مردم بر اساس اخلاق اسلامی باشه. هیچ وقت تند نشید، عصبانی نشید. اگر انسان با اخلاق بد با مردم برخورد کرد، او ارزش علمش هم از بین میره. همینطور که این حدیث من خوندم برای بارها، صحیحه معاویه ابن وهب در اصول کافی است، حضرت میفرماد اطلب العلم و تزینو معهو بالحلم والوقار و توازعو لمن تعلمونه العلم. برای یک کسی که میخوای یادش بده چیز تواضع بکن، و توازعو لمن تعلمونه العلم و توازعو لمن طلبتم منه العلم ولا تكونوا علماء جبارین فیذهب باطلكم به حقکم. اگه بخوای با زور و قول چماقی برخورد کنی، این اخلاق تند تو ارزش علمت هم از بین میبره. با اخلاق خوب برخورد کنید با مردم و بشناسندم. خلاصه جوری باشه که مردم من و شما رو بشناسن که ما طالب دنیا و مقام و پول و این دو تشریفات ظاهری نیستیم. این واقعا من و شما حساب بکنیم، اگه ما نیامده بودیم درس بخونیم یا طلبه بشیم، حالا خیال میکردیم ما هر کدوم صدر اعظم بودیم، مگه یک کشور چند تا نخست وزیر و صدر اعظم لازم داره؟ تازه اونا هم باید زندگیشون در جمهوری اسلامی باید زندگی ساده ای باشه. من و شما اگه درس هم نخونده بودیم، فرض کنید تو دهمون یا تو شهرمون یه کشاورز بودیم، یه کارگری بودیم، فوقش یه مأمور دولت بودیم. باور کنید الان مأمورین دولت، کارمندای دولت، اونایشون که رو خط و حساب باشن و اهل دزدی و رشوه نباشن، زندگیشون از من و شما بهتر نی. یه دبیر، یه معلم فوقش حالا ما 4,000 تومن یا 5,000 تومن بهش حقوق میدن، یه بیشترش نمیدن. نوانم خونم ندارم، زندگیم ندارم، مأمور دولت و کارمند دولت هم هست. ای نبادا انسان نگاه کنه که اوه حالا چرا فلانی خونه کذایی داره، پس منم با یه خانه کذایی داشته باشم. اصلا انتظار از من و شمایی که شیعه علی ابن ابی طالب هستیم اینست که خلاصه ببینیم روش امیرالمؤمنین چی بوده. حضرت فرمود الا و انکم لا تقدرون على ذلك ولكن اعینونی به ورع و اجتهاد و عفت و صداد ولو شئت لهتدیت طریق الى مصفا هذا العسل ولباب هذا القمح و نسائج هذا الغز ولكن هیهات ان یغلبنی هوای و یقودنی جشعی الى تخیر الاطعمه و لعل بالحجاز او الیمامه من لا تمع له فی القرص و لا اهد له بالشبع او عبیت مبتانا و حولی بطون غرسا و اکباد حرا. ای امیر المؤمنین ماست، ای امام ماست. حالا این فلانی چه ماشینه نمیدونم بویو که اونم بی خود کرده، وقتی که حالا لازم من بشه ماشین، انسان چه دایی داره حالا یه ماشین دیگه؟ ماشین قرار نیست را بره، حالا دیگه لازم نیست اون تشریفاتو داشته باشه که در لباس خیلی مقید نباشید. نمیگم حالا یه لباس چرک مثلا جنده ای چیز باشید، نه اینم نه، اما حالا بایستی که لباسش اوتوش چجوری باشه، این تقیداتو نداشته باشید و خلاصه زندگیتون زندگی ساده ای باشد. من بهتون بگم واقعا الان من این که من نوعا این ور و اون ور نمیرم، برای که حالا شرایط جوری شده است که ما اگه بخوایم یه جا بریم یه عده دنبال ما میان و من اصلا چندش هم میشه، اصلا برام عذاب است این منو، لذا ما جای نمیریم. همین گاهی میگم این قلعه اینجا درست کردن من رو رنج میده و همین آرزو دارم میگم کیشت که شهرداری اینجا پول پیدا کنه دی خیابون امتداد بده بلکه این قلعه انشاءالله خراب بشه. اینا والا به خدایی در ذهن مردم اینا زننده است و مردمی که سالهاست کارمند دولت یه خونه فسقلی هم نتونست استعیه کنه، تو خونه اجاره‌ای مینشینه، اون وقت من و شما به خونه یک کوچه قانع نباشیم، هی بخوایم عوضش کنیم، هی سنگش چه جوری باشه، خیلی قاله بچه داری یک تا خونه دم بزرگتر باشه، حالا ارث پدرت هم بید استس حلال هم هست، از خیلی حلال ما باید صرف نظر کنیم به خاطر اسلام، به خاطر اینکه مردم از روحانیت سر نخورن. مردم بهتون بگم مثل که نوع مردم عقلشون به چشمشونه، اسلام را با آخوند با هم ملازم میبینن. اگر من آخوند رو دیدن که رفتارم رفتار عوضیه، میگن یقین پس اسلامش همینه، نسبت به اسلام بدبین میشن. اگه جوری بود که به ما بدبین میشد، اما به اسلام، به پیغمبر، به امیرالمومنین همون ایمانش باقی بود. خب باز یه چیزی بود، اما اگر اینجور باشد که رفتار من و شما، حرص و ولع من و شما سبب بشه که مردم نسبت به ایمانشون تزلزلی پیدا بشه، عقایدشون سست بشه، اعراض بکنن از اون شعائر دینی، اون وقت اینجا گناهش گردن من و شماست و خواهی نخواهی شما ملک هم هرچه داشته باشه، کاخ هم داشته باشه، هم داشته باشه، آخرش میذارد انسان میره به اندازه کفاف. البته خب لازم انسان یه خونه میخواد. به قوله کسی میگفت که ائمه ما سلام الله علیهم همه یه مصیبت رو دیدن، اما مصیبت خونه اجاره‌ای نداشتن اونا. حالا واقعا خونه اجاره‌ای، من خودم یادمه با چه شرایطی ما بودیم، دو تا بچه پیدا کرده بودیم، خدا رحمت کنه مرحوم محمد ما یه قد شیطون هم بود، دیوارا رو خط میکشید، تو هر خونه میرفتیم ما رو بیرون میکردن. این البته مصیبتیه، اما حالا یه خونه فسقلی پیدا کردید که توش نشستی دیگه هی نیمه هر روز یه جاشی را که تو چشم مردم بزنه. مرحوم آقای سعد رحمت الله علیه تاب الله سلام در اون، ایشون میفرمود که من اگر بخوام برای خونمون یه بار چوب یا یه بار مثلا بوته بخرم، یه بار نمیخرم، برای که تو ذهن مردم او یه بار چوب بردم، همون یه من از اون دکون سرمحله میخریم برای اینکه تو ذهن مردم نزنه. و واقعا اینجوری است، مردم خیلی حسابگرن بعضیشون و دنبالی هستن که سوژه بگیرن از ما. حالا که من و شما متهم هستیم، میگن حکومت آخوندیه، خیال میکنن پولای نفتم تو جیب من و شماست، در صورتی که اولا اون نفتی که در زمان شاه بود روز 6 میلیون بشکه و اینها، حالا رسیدست به 1 میلیون و خوردهی بشکه، تازه پولش به من و شما مربوط نی. ولی خب میدهست و خیال میکنن حالا اون پول نفت کشور رو من و شما داریم خرج میکنیم و اونا رو محروم کردیم. علای حالن به خاطر اسلام شما سعی کنید که زندگیتون زندگی ساده باشد، برخوردتون برخورد خوب باشد. دعون ناس به غیر السنتکم، رفتار من و شما بیشتر میتوند مردم را به حق دعوت کنه. در خاتمه همین کلام امیرالمومنین را که بارها خوندم باز براتون میخونم: من نسب نفسه للناس اماما فلیبدع به تعلیم نفسه قبل تعلیم غیره، ولیکن تعدیبه بسیرته قبل تعدیبه بلسانه، و معلم نفسه و مؤدبها احق بالاجلال من معلم الناس و مؤدبهم. انسان سعی کند اول خودشو بسازه بعد مردم را بسازد. و سعی هم بکنید هر جا میرید برخورد آخوندی نباشد. حالا رفتی توی شهری توی دهی، یه کسی اومده است منبرش گرفته، خب همونه که شما میخوای بگی اداره میگه، این دیگه انسان نیستد که من باید برم منبر اینو به هر قیمتی هر شکستش بدم بز اینجا برد بیرون. نه، یه منبر برو تعریفم بزش بکن، بگو که من آمدم اینجا قرضم تبلیغ و ارشاد بود، الحمدلله جناب حجت الاسلام بهتر از من منبر میره، مطالب من بر شما میگه، خدا حافظ شما دیگه به من نیازی نی. والله این به نفع دنیای شما هم هست اگه این کارو بکنید. خلاصه جنگ آخوندی نباشه دیگه وقت کار. از همه تون ملتمس دعا هستیم. و السلام علیکم جمیعا و رحمت الله و برکاته.